سخن در این بود که نهی در معاملات از ناحیه روایات هم ملازمه با فساد نیست، یعنی پس بنابراین بین فساد معامله و نهی از معامله نه عقلن ملازمه هست و نه شرعن. و مواردی از روایات تمسک شده بود، دیروز عرض کردیم که این موارد از تمسک به روایات اساسی ندارد. انما الکلام در این است که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در تحقیقی که صاحب کفایی ادعا کرده اند بعد از آنی که دیروز عرض کردیم بیان صاحب کفایی را، ایشان می فرماین تحقیق اقتضا دارد مطلب آخری را که به طور کل ماحصل اون چرا که در رابطه با باب معاملات اجمالاً در لابلای فرمایشات گذشته ایشان بیان شده است در این تحقیق آوردن و آخر بحث دو مرتبه برمیگردن حکم باب عبادات را هم روشن می‌فرمایند. در این تحقیقی که بیان فرمودند این است که خوب دقت بفرمایید، ما معقول از تعلق نهی به معامله را کدوم معنا از اون معانی ثلاثی که در ابتدای بحث عرض کردیم دانستیم؟ معنای سوم بود دیگه، چون به اعتبار اصول ملکیت معنا داشت که بگیم معامله متعلق نهی قرار بگیرد، ولیکن با اعتبار اون انشاء عقد یا تسبب بالعقد اون گرچه فعل مباشری بود ولی نهی به اون اعتبار تعلق نمی گرفت، چون نهی در معاملات به معنای ترتب اثر بر معامله و عدم ترتب اثر بر معامله است. بر اساس این می‌فرمایند ما یک مطلب را کراراً گفتیم و در فرمایشات ایشان مبسوطاً در جاهای متعدد آمده است که ملکیت مثلا اگر مستند بشود به فاعل ما به الوجود، تعبیر می‌کنند از او به ایجاد ملکیت، و اگر مستند بشود به قابل تعبیر میکنن به ملکیت. پس اصول ملکیت یا به عبارت دیگر وجود ملکیت و ایجاد ملکیت یک چیز است، ایجاد الملکیه و وجود الملکیه شیء واحد و انما یفترقان بل اعتبار، که اگر ملکیت را با فاعلی که منشأ این اعتبار ملکیت را عجبت میکرد هم به اعتباری منشأ این اعتبار است، ملاحظه کردی تعبیر میکنیم به ایجاد ملکیت، و اگر در نظر نگیرید منشأ و مبدع این اعتبار را خود شیء که ملکیت هست را ملاحظه کنید تعبیر میکنیم به وجود ملکیت. خب این نکته که دانسته شد که بین ایجاد ملکیت و وجود ملکیت فرق بالاعتبار است، فرق واقعی نیست. حالا ایشان می‌فرمایند امر وجود به طور کل این است که دائر است بین بود و نبود، وجود الملکیه یا هست یا نیست، اگر هست اثر خودشو دارد، اگرم نیست که یه شیئی نیست. مکرر باز عرض کردیم انشاء انشائیات با اخباریات یک فرقی که عمدتاً دارن، یکیش این است که انشاء امرش دائر است مدار بود و نبود، لذا انشاء فاسد معنا ندارد. انشای فاسد عبارت مقرایی اصلا عدم الانشاء است. انشای صحیح نه اینکه انشا شیئی باشد و صحت او شیئی آخری باشد، انشای صحیح یعنی همون وجود الانشا، وجود انشایی شیئی. لذا مثلا در باب طلاق که مثلا انشاییات است، نمیتونیم بگیم طلاق فاسد، چون طلاق انشاء امر انشائی، طلاق فاسد یعنی اصلا لا طلاق، طلاقی نیست. نه اینکه طلاق هست ولیکن فاسد است، نه. اگر چیزی اگر طلاقی فاسد شد معناش این است این طلاق اصلا نیست، تحقق پیدا نکرده است. انشائیات از سمت ایجادیات است. وجود شیء انشائی و ایجاد شیء انشائی شیء واحد. روی مه اساس هست که از این قاعده عقلی و فلسفی مرحوم شیخ رضوان الله علی در اصول بهره برداری میکنند در همین مبحث، که چرا در باب معاملات نهی از معامله به اعتبار اصول ملکیت ملازم با فساد نیست. میفهمه این نکته که دانسته شد، خوب دقت بفرمایید، صحت معامله عبارت اخرای وجود معامله هست. چرا؟ چون صحت ملکیت عبارت از وجود ملکیت هست، نه اینکه ملکیت شیئون و صحت او شیئون آخر باشد. ایجاد الملکیه یعنی وجود الملکیه. پس اگر ایجاد ملکیت و وجود ملکیت یک چیز شد، ملکیت امر او دائر است، مدار بود و نبود. خب اگر این چنین است، چه موقعی ما میتوانیم بگیم ملکیت صحیحه و ملکیت فاسده؟ اون موقعی که وجود ملکیت و ایجاد دو چیز باشند، تفکیک بینهما بشود. اگر ملکیت امرش دائما دائر است بین بود و نبود، اگر بود یعنی صحیح است، اگر نبود فاسد است یعنی نیست، نه که هست و فاسد است. پس علت این که نهی در باب معاملات اقتضاء فساد ندارد، برای خاطر این که فساد و صحت در باب ملکیت امری عارض بر ملکیت نیست. ملکیت صحیح یعنی ملکیت موجوده، ملکیت فاسد یعنی ملکیت غیر موجوده. شما باید اولا اون چیزی که میخواین بحث بکنین آیا صحیح است یا نه، باید با قطع نظر از صحت و فساد قابل تحقق باشد، بعد بگین آیا این شیئی که قابل محقق است اثر بر او مترتب میشود یا نمیشود. اگر اثر مترتب نشد میشه فاسد، اگر اثر مترتب شد میشه صحیح. ملکیتی که اثر معامله هست، این ملکیت اگر امرش اینچنین شد که یا هست یا نیست، اگر هست قهرن صحیح هست، دیگه لازم نیست که صحت به عنوان عارض شیئی عارض بر او باشد، چون صحت لاینفک از وجود ملکیت. و اگر ملکیت نیست، دیگه اینجا تعبیر به فساد معنا ندارد، چون شیئی آخر صحت و فساد دو عرضن، موضوع لازم دارن. وقتی ملکیتی نیست معنا ندارد شما بگید ملکیت هست و فاسد است. ملکیت هست و فاسد است معنا اگر ملکیت هست، خود ملکیت اثر است و اثر اگر تحقق پیدا کرده است جا میماند که شما تردیدی در صحت او بکنید. کما اینکه اگر گفتید فاسد است، این به نظر به اصطلاح اهل محاوره عرفیه میتونید این تعبیری بیاری که اهل دقت نیستند، ولی در نزد محقق و اهل دقت این تعبیر صحیح نیست. برای خاطر اینکه وقتی این شی که عبارت از اثر باشد امرش دائره بین بود و نبود است، وقتی نیست معنا نداره بگیم اون هست و فاسد است، بگو نیست، نه اینکه تعبیر بکنی که این شی فاسد است. پس بنابراین سر این که ما نمیتوانیم بگوییم نهی در باب معاملات اقتضای فساد دارد، چون صحت در معاملات به معنای ترتب اثر است. اون اثر امرش دائر است بین بود و نبود، و چیزی که امر او دائر است بین بود و نبود اتصاف به صحت و فساد معنا ندارد. یا هست یا نیست، نه اینکه صحیح هست اگر هست، فاسد است اگر نیست، نه. اگر نیست دیگه شیئی نیست که عارض شد در او عنوان فساد، و اگر هست خود بودن او معناش این است که چی؟ محقق شده. دیگه معنا ندارد که شما تعبیر بکنید اینکه هست و صحیح. در جایی که امر شی دائر مدار بین بود و نبود نباشد، اونجا میتوانیم این تعبیر بیاریم. این حاصل اون چیزی است که در اینجا بر اون شیخ بیان میفرمایند. لذا چون عبارت چون دقیقه، من از عبارت چونم بیان بکنم، گرچه دعوی ما نبود که عبارات ایشان رو بیاریم، ولی که رعایتا به بعضی از دوستان که اهل دقتن میفرمایند که امر ملکیت دائر بین وجود و عدم است، نه اینکه ایجاد ملکیت متصف به صحت بشود، چون ایجاد الملکیه ملازم است با وجود ملکیت. ایجاد الملکیه یعنی وجود الملکیه. اگر ایجاد بگید، این ایجادی است که صحیح است، ایجادی است که باطل است، شما این ایجاد را نسبت به چی گرفتید؟ نسبت به اثری که عبارت است از وجود ملکیت. ایجاد الملکیه به حکم مقدمه اولا و وجود الملکیه شیء واحد و انما یختلفان اختلافان بالاعتبار. اگر شیء واحدن و اختلافشون بالاعتبار است، به مجردی که گفتید ایجاد ملکیت شده است، یعنی وجود ملکیت شده است. اگر ملکیت وجود پیدا کرده دیگه معنا ندارد، دیگه شما آیا صحیح هست یا تردید در صحت و فساد معنا ندارد، اصلا غلط از تعبیر صحت و فساد، چون اثر ایجاد ملکیت وجود الملکیت. اگر ایجاد از ناحیه انشاء کننده محقق شد، یعنی وجود ملکیت محقق شده است، دیگه حالت انتظار و تردید و توقف معقول نیست. چرا حالا میفرمایند نمی شود ما ایجاد ملکیت رو متصف به صحت کنیم؟ چون وجود ملکیت اثر برای ایجاد الملکیه نیست. چون ضمایرش هم خیلی دقیق هست، عرض میکنم عبارت رو میخوانیم. وجود الملکیه به عنوان اثر ایجاد الملکیه نیست. چرا؟ چون اگر به عنوان اثر باشد چه اشکالی پیش میاد؟ چی باشد آقا؟ احسن تو بگید اینجوری، حالا همون منظور مطلب رو رسول دید، بفهمید آقا که چرا؟ به خاطر اینکه نمیشه شی اثر خودش باشد. اثر شی امرون خارج عن شی، اثر شی نمیشود اثر برای خودش باشد، یا به عبارت دیگر خود شی را اثر خودش قرار بدید. اگر ایجاد الملکیه حقیقتا همون وجود الملکیه شد به حکم مقدمه اولایی که عرض کردیم، اگر ایجاد الملکیه حقیقتا همون وجود الملکیه شد، دیگه معقول نیست که ما وجود الملکیه را اثر ایجاد الملکیه قرار بدیم، چون وجود الملکیه و ایجاد الملکیه یک چیز است و فرقشان بل اعتبار هست، با اینکه علت و معلول فرق حقیقی دارن با هم، نه فرق بل اعتبار. لذا چون میفرمایند وجود الملکیه اثر ایجاد الملکیه نیست، چون اثر پس اثر او نیست، تا این که متصف بشود به لحاظ این اثر بگیم ایجاد الملکیه صحیح است یا فاسد. ایجاد الملکیه نسبت به وجود ملکیت دائما این چنین است که صحیح است، و دائما تعبیر به دوام به صحت هم غلط است که ابو حنیفه و امثال ذلک و اتباعش قائل شده بودند. حکم به دوام به صحت دائما معقول نیست، چون حکم به صحت در جایی است که اثر شی غیر از شی باشد. شما شی را با در قیاس با نفس خودش بخواهیم بحث علیت و معلولیت را مطرح کنیم، اصلا لایعقل است. لذا تعبیر به صحت به معنای ترتب اثر و فساد به معنای عدم ترتب اثر اصلا جا ندارد در رابطه با ایجاد ملکیت و وجود ملکیت، چون سخن در اینه. ایجاد الملکیه از ناحیه مکلف، وجود الملکیه به اعتبار شارع. اگر شارع اعتبار کرد ملکیت را، یعنی وجود داد ملکیت را اعتبارن، ایجاد الملکیه کرد یعنی انشاء الملکیه کرد. تا انشاء ملکیت شد، ملکیت وجود پیدا کرده، چون وجود ایجاد از دیگر یک دیگر انفکاک ندارن، فرقشان فقط دل اعتباره. لذا می فهمن این وجود الملکیه اثر ایجاد الملکیه نیست، تا متصف بشود به لحاظ او به صحت دائما. که این را کی می گفت؟ ابو حنیفه و ابن عیینه می گفت در کلام صاحب کفایه بود. در حاشیه تعلیقی در اینجا آوردن، این تعلیقی اولاشون صحیح نیست که دیگه الان مجال برای توضیحش نیست، لذا همینجور که معنا کردن عبارت مرحوم عاشق را معنا بفرمایید. حالا چرا این چنین نیست؟ لأن الشیء لا یکون اثرا لنفسه، شی در اینجا منظور وجود الملکیه است. لا یکون اثرا لنفسی یعنی ایجاد الملکیه، چون وجود الملکیه و ایجاد الملکیه شیء واحد است حقیقتا. لذا اگر گفتیم وجود الملکیه اثر ایجاد الملکیه باشه، لازم است که شیء اثر برای خودش باشد و معقول نیست که شیء اثر برای خودش باشد، یا معلول شیء همون خود شیء باشد، چون مقتضای علیت تقدم است و مقتضای معلولیت تأخر از شیء واحد، هم مقدم باشد هم مؤخر باشد تناقض است. پس بنابراین این حرف که ما وجود الملکیه را به عنوان اثر ایجاد ملکیت که از ناحیه عقل و به تسبب بالعقل از ناحیه مخلف محقق بشود، لا وجه ولا اساس له. حالا خب پس ما کجا بحث صحت فساد رو میتوانیم بیاریم؟ مطلب تا اینجا تمامه. از این به بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این تحقیق، چون از کدام در این تحقیق ما حسن اون چه که در باب نحوی چه متعلق به عبادات بشه و چه در باب معاملات، همه رو خلاصه کرده در نهایت این مبحث شد. در رابطه با احکام و احکام، حالا ملکیت احکامی داره، مثلا وجوب انفاق بر شخصی که مالک قوت خودش و ایالش باشد، اگر ممسک انفاق باشد بر اهل و ایالش، خب اگر ثابت بشود ملکیت برای این شخص مثلا زید، خب بر اساس اینکه ملکیت برای او ثابت شده است آثاری دارد، باید نفقه اهل و ایالش رو و واجب نفقه اش رو بپردازد، اگر نپرداخت حاکم شرع او رو مجبور میکند که بپردازد. خب اینا یک، یا اگر مثلا از دار دنیا رفت به ارث به وراث منتقل میشود، یا اگر دیونی دارد و به هر حال دیون معجل باشن باید به هر حال دینش را بپردازد و هاکذا. اینا رو میگن احکام. حالا احکامی که مترتب بر ملکیت میشود که اسمش گاهی احکام میگذارن گاهی آثار ملکیت میذارن، آثار ملکیت آقا، نه آثار ایجاد الملکیه. ایجاد الملکیه و حصول الملکیه چی در ملکیت که امرون اعتباریون اگر تحقق پیدا کرد احکام و آثاری دارد در شریعت، یکی دو سه تاشو اشاره کردیم. نسبت این آثار به ملکیت میفهمایم نسبت حکم است به موضوع، عرض است به محل و موضوع، نه نسبت مسبب به سبب. چرا؟ برای خاطر این که اینها را ما جنبه سببیت و مسببیت درش نمیاریم که اون علت باشد. چرا؟ چون اگر جنبه سببیت و مسببیت آمد، معناش این است که تا این ملکیت محقق شد باید مسبب بالاجبار و لا محاله تحقق پیدا بکند، چون تفکیک معلول از علت معقول نیست. این آثار احکام به منزله حکم نسبت به موضوع، و حکم نسبت به موضوع چون امر اعتباری می شود با توجه به اون موضوع حکم انشاء بشود و می شود مولا که اعتبار و انشاء و اعتبار و انشاء و حکم می کند اعتبار نکند. این قابل تفکیک است، مثل ایجاد الملکیه و حصول الملکیه نیست. لذا می فرمایند چون این چنین است، پس بنابراین نسبتشان چون نسبت حکم الی موضوع است، اتصاف به نفوذ و صحت در اینجا صحیح خواهد بود. بحث این که بگیم ملکیت نافذه نسبت به آثار خود ملکیت صحیح است، ملکیت غیر نافذه یعنی این آثار برش مترتب نشود. لحاظا مرحوم شیخ رضوان اون جهتی که به هر حال در ولایت مشهورن این بزرگوار و ادبی که نسبت به ساحت قدسیه ولایت حضرات معصومین علیهم السلام دارن، لذا تصریح می‌فرمایند به این که از این بیان روشن می‌شود که کلام ابو حنیفه اصلا هیچ وجهی و به هیچ راهی به هر حال را نظام کنه. قول و ابی حنیفه ساقطون علا جمیع تقادیر در باب ملکیت، که ایشان میخواست شاهد بگیرد برای اینکه خود نهی کاشفون عن صحت المعامله لا اساسه برای کلام ایشان، که ما نسبت به مقایسه کنیم ملکیت را یعنی وجود الملکیه و حصول الملکیه، یا ملکیت را به اعتبار این آثار و احکامی که دارد در نظر بگیریم. این کلامم کلام ایشان از این بیان مرحوم شیخ بطلانش واضح می شود. لذا میفرمایند از این بیان ما با حاصلش این است که نهی از ایجاد ملکیت، عقل میگوید باید ایجاد الملکیت مقدور باشد تا نهیش تعلق بگیرد، این را قبول داریم، و باید امکان تحقق ملکیت به بالحقیقه باشد، و الا اگر امکان تحققش نباشد تعلق نهی به او صحیح نیست، چون تکالیف تعلق باید بگیرد به امری که مقدور مکلف باشد. این مطلب هست، ولیکن تعلق نهی دلالت بر صحت اون ایجاد الملکیه نمی کند. چرا؟ چون برای ایجاد الملکیه صحت متصور نیست و موضوعاً صحت از ایجاد الملکیه مطلوب است، بلکه امر ملکیت دائماً دائر بین الوجود و عدم. ایجاد الملکیه هم امرش دائر است، یعنی که یا ایجاد می کند یا ایجاد نمی کند، ملکیت هم یا وجود پیدا می کند یا وجود پیدا نمی کند. نه اینکه بگیم این می شود. پس بنابراین تعلق نهی به ایجاد الملکیه، این اول باید شما درست کنید این را تا بعد بتانید بگیم نتیجه میگیریم از تعلق نهی به ایجاد الملکیه، که خود تعلق نهی کاشف از این است که معامله اثر دارد و صحیح است. که ابو حنیفه میگفت مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمان از بیان ما که امر وجود الملکی، امر حصول ملکیت به بود و نبود است، ایجاد الملکی هم امرش دائر است به بود و نبود، پس اتصاف این دو به صحت اصلا امکان ندارد، چون موضوع ندارد برای حکم به صحت و فساد. خب پس بنابراین ما نهی متعلق به ایجاد الملکیه نداریم تا شما بخواهید از طریق این نهی کشف کنید صحت معامله را. چرا چنین نهی نداریم؟ چون باید با قطع نظر از نهی ما او تحقق پیدا بکند مستقلا، بدون به اصطلاح عنوان صحت، که بعد صحت و فساد عارض بر اون بشود. بگیم ایجاد الملکیه یا وجود الملکیه اینا چیزی نیستن که متصل به صحت و فساد، چون از اسم انشائیات است، و اینم از در باب ملکیت نیست، مطلق انشائیات اینجوری است که امر انشاء دائر است بین بود و نبود، نه دائر باشد بین صحت و فساد. این در باب معاملات. اما میایم در باب عبادات. عبادت سه جور قابل تفسیر بود. میفرمایند باید جدا جدا ما در حال عبادت رو بررسی کنیم، ببینیم طبق کدوم تفسیر نهی به عبادت معقول است و در چه تفسیری نهی اصلا امکان ندارد. عبادت یک قسمش عبادت ذاتیه بود که گفتیم عبادت ذاتیه عبارت بود از شیئی که تحقق پیدا کرد علی نحو العبادی، مثل سجود، مثل رکوع، که اینا از عبادات ذاتی هست. با قطع نظر از امر مولا هم سجده عنوان عبادت رو دارد، با قطع نظر از امر مولا به رکوع، حالت رکوع عنوان عبادت رو و خضوع در مقابل برحال اون وجودی که فوق این خاضع هست را میرساند. این یک قسم. قسم دوم عبادت ذاتی را اینجوری تعبیر میکردن، چیزی که اگر امری به او تعلق بگیرد امر او جوری است که لا یسقط الا به قصد تقرب، به قصد القربه. عبادت اعم از این که عبادت ذاتی باشد که قسم اول بود، یا عبادت به معنای شیئی که لو امر بهی لا یسقط الامر به الا على وجه القربه، به این معنا هم اگر بدانیم، در این دو صورت می‌فرمایند تأثیر این عبادت ذاتی را ما مثال میزنیم در قسم دومش تطبیق کنیم. مثلا سجده که عبادت ذاتی است، تأثیر این سجده در قرب به عنوان لازم وجود اوست یا نفس وجود اوست؟ نفس وجود اوست، نه لازم وجود او، چون خود این سجده به ماهیه عبادتون، پس خود این سجده به ماهیه مقربون، نه اینکه قرب به عنوان اثر او باشد خارجه، بلکه خود سجود چون عبادت و ذاتی، بدون اینکه ما اصلا کاری به قصد قربت اینا نداره، نفس هیئت سجودی قرب می آورد. اعتقاد این منظور اینا، یعنی در سجود لله منظوره نفس، این لازم نیست امری برسد، معنی که نفس میگیم یعنی با قطع نظر از امر، اصلا امر لازم نیست بیاد بدون اینکه امر باشد، اصلا این هیئت سجود لله تبارک و تعالی مقرب است، ولی اینکه امر مولا نفرماید اصلا به سجده. در این قسم چون حصول قرب به عنوان اثر او نیست، بلکه اصلا حصول قرب با خود سجده معیت دارد، نه به عنوان اثر او باشد، لا ینفک از او، در اینجا هم باز بحث صحت و فساد معنا ندارد، چون صحت و فساد باید در نسبت به آثار در نظر بگیریم، اولا آثاری هم باشد که وجود اون آثار با وجود مؤثر یک چیز نباشد، ثانیا و در اینجا هیچ کدوم از این دو تا غیر وجود ندارد. لذا می فرمایند در این قسم چون تأثیر عبادت ذاتی در قرب لازم وجود نیست، پس چیز بلکه لازم وجود او مع قصد القربه هست، نه وجود او به ماهیه. لذا به مجرد وجود نمیتوانیم بگیم مقربیت دارد، بلکه اگر سجده‌ای که با قصد قربت بود مقربیت می آورد، بلا قصد قربت مقربیت رو نمی آورد. لذا می فرمایند در این قسم نهی از این چنین عبادتی کاشف از صحتش نخواهد بود. در این قسم هم نهیم امکان دارد تعلق به این عبادت بگیرد، لذا نهی شدیم از سجده لغیر الله تبارک و تعالی یا از رکوع لغیر الله تبارک و تعالی. این یک قسم، یا بگید دو قسم در واقع. در این قسم چون قرب لازم لاینفک نبود، خلاف اون چی که عرض کرده ابتدا است، لازم لاینفک نیست، بلکه مقربیت احتیاج دارد به قید آخری و اون قید آخر عبارت است از قصد قربت، از سجود و مع قصد القربت مقربان. اینجا پس می توانیم چون قصد القربه اثر سجده است، این اثر اگر قصد قربت بود مقربیت می آورد، اگر نبود مقربیت نمی آورد، لذا امکان دارد که جدا بشود از او. پس چون قابل انفکاک است، امکان تعلق نهی به سجده وجود دارد. می شود ما نهی از دیگه لا تسجد لغیر الله تبارک و تعالی کاملا صحیح است. و اما عبادت قسم سوم به معنای عملی که به داعی امر اتیان شده است، العباده به معنای معصیون به داعی الامر، در این قسم می فرمایند تعلق نهی صحیح نیست. چرا؟ چون فرض این است که شما عبادت رو چجوری معنا می کنید؟ یعنی عملی که اتیان او به داعی امر است، پس باید امری باشد که این عمل را به داعی اون امر بیاورید. حالا اگر بخواید نهی هم متعلق به اون عمل بکنید، معناش این است که یعنی به شیء واحد هم امر توجه پیدا کرده هم نهی، و این لا یمکن الا بنابر نزد کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشند، که مشهور و معروف قائل به جواز نیستند. لحاظا می فرمایند ما حصل اون چی که ذکر شد این است که عبادت به معنای قسم دوم قهرن مثل عبادت ذاتیت از جهت مقدوریت، پس امکان تعلق نهی بهش وجود دارد و مقربیت از لوازم وجود نخواهد بود، از لوازم وجود که لاینفک باشد، تا عبادت محقق شد مقربیت محقق بشود، بلکه عبادت ذاتیه مثل عبادت به قسم سوم است در این جهت که به داعی القربه باید اتیان بشود و به قصد امر. در چه جهت این دو قسم اول مانند قسم سوم است؟ در این که مقربیت از لوازم وجودشان نیست. و اما از این نظر که در قسم اول و دوم تعلق نهی ممکنون، چون فرض بر این است که امری نیست، در قسم دوم گفتیم اگر امری می آمد امرش عبادی بود، یعنی باید به قصد قربت بیاورد، ولی فرض این است که امری نیست فعلا. در قسم سوم امر وجود دارد، چون در قسم سوم امر وجود دارد تعلق نهی لایعقل است، ولی در قسم اول و دوم چون امر وجود ندارد تعلق نهی لایعقل نیست. به بیان دیگری عرض بکنم که فرمایشون کاملا ان شاءالله واضح بشه، اینه که آقا در باب عبادات مطلقا در هر سه قسمش به هر سه معنایی که شد، اعم از عبادت ذاتی که و اعم از قسم دوم که شیعی باشد که لو امر بهی لا یسقط الامر به الا علی وجه القربه، و چه عبادت معنای معتیون به بداء الامر فعلا، در هر سه از این جهت که حصول و قربت به عنوان لازم عبادت نیست، چون به عنوان لازم نیست لذا انفکاک تقرب دل عباده از عبادت به مکان من الامکان در هر سه، ولیکن چون در قسم اول و دوم نهی امر فعلی نداریم، تعلق نهی ممکن است، ولی در قسم سوم چون امر بالفعل داریم تعلق نهی ممکن نیست، الا علا مسلکی کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشند. این خلاصه کلامه. این در باب عبادات است. پس در باب عبادات تعلق نهی فی حد ذاته اشکالی ندارد. در قسم سوم هم علت عدم تعلق نهی وجود امر فعلی که لولا این امر فعلی با تعلق نهی به مکان من الامکان بود، ولی در باب معاملات اینجوری نیست، چون معاملات به معنای همون حصول اثر هست و اون حصول اثر ملازم است با انشاء اون معامله و دو شیء دیگری نیست، فرقشان بل اعتبار هست، لذا در باب ابواب معاملات میفرمان تعلق نهی لایعقل هست به این اعتبار و حصول اثر، ولی به اعتبار احکام و آثاری که برای اون ملکیت، زوجیت و غیر ذالک از آثاری که برای خود انشاء عقد است، اون امکان دارد و امری ممکن هست. هذا تمام الکلام در رابطه با باب نهی متعلق به معاملات. والحمدلله علی اتمام. صلی الله علی محمد. داریم. همشی اینجا نوشتن اینا به درد می